آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
مقامات در ولایت فراه میگویند که از سقوط این ولایت به دست طالبان هراس دارند. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم احد عزیز زاده با برنامه نیم ساعته خبری در خدمت قرار داریم و این برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
حمله بالای کاروان قوای خارجی در افغانستان، کشته شدن ده ها نفر در شهر کویتی پاکستان و اعلام حالت آماده باش نظامیان ژاپن در مقابل تهدید میزایل های کوریای شمالی.
به توجهی حکومت مرکزی به ولایت فرا باعث تکرار حادثه کنداز در این ولایت غربی خواهد شد. رئیس شورای ولایتی فرا با اظهار این مطلب میگوید که تمام مناطق اطراف راه‌های مواصلاتی به مرکز شهر فرا در محاصره مخالفان حکومت است. شنوندگان عزیز، بر علاوه این گزارش، گزارش های از منطقه و جهان و خصوصا انفجاری که در پاکستان صورت گرفته خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. لطفا تا آخر برنامه با ما باشید. نخواست از همه مشروع اخبار از احد عزیزاده.
با عرض سلام. نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند که ادغام قوانین انتخاباتی تنها گزینه بیرون شدن از مشکل اصلاحات انتخاباتی از بنبست است. این در حال است که ریاست اجرایی افغانستان امروز اعلام کرد قوانین انتخاباتی جز یک قانون شده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در جلسه شورای وزیران گفت
قانون انتخابات و تشکیل صلاحیت ها هر دو جزء یک قانون شده و در مراحل نهایی رسیدند که شامل اصلاحات انتخاباتی اما مقدارش که عملی شده میتانه در برای آمادگی بر انتخابات پارلمانی و انتخابات شورای ولسوالی است.
شرح بیشترین گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. یک حمله کننده انتحاری بر یک کاروان نیروهای خارجی در ولایت ننگرهار حمله نمود. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به ضیاءالرحمن حسرت، خبرنگار صدای امریکا گفت که یک حمله کننده انتحاری با استفاده از موتر باربری نو مازدا قطار نیروهای ائتلاف را در ناحیه ششم شهر جلال آباد هدف قرار داد که در نتیجه آن یک تانک نیروهای بین المللی تخریب گردید. او گفت بر اساس معلومات اولیه این حمله تلفات جانی در قبال نداشته است. زبیلا مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و ادعا می کند که شش سرباز آمریکایی در این حمله کشته شدند. پس از 24 روز کشته شدن زهرا، یک خانم 16 ساله افغان، خانواده ای وی میگوید تا زمانی که عاملان قتل دخترانشان به صورت علنی محاکمه نشود حاضر نخواهند شد تا خیمه دادخواهیشان را ترک کنند و یا هم زهرا را به خاک بسپارند. مادر زهرا در حالی که وضعیت زندگی دشوار در خیمه شکایت دارد گفت که تا تأمین عدالت خیمه این دادخواهی را ترک نخواهند کرد.
قاتل ها تا نیارم به این جگاه نصب کنم پنجه قانون، ما هیچ وقت جسد خورم بخاک نمی کنیم. این خیمه دادخواهی خورم هیچ وقت بر نمی داریم. به امی داخل خیمه می بشیم باسته ما 6 تا تفلک داریم. به امی داخل خیمه، داخل خیمه چند فرش کسیفه، او نداریم، تشناب نداریم، امی گوشنه توشنه بی خود تفلک ها خمیشنو تفلک شش ماهی به با حالت مرگ که سر دورش شد به بستر و شفاخانه خود نمیریز و میمیت نمی خیمه میشینیم تا بوموریم ما از ذرا به ترنیم.
شرح بیشتر این گزارش در جریان همین برنامه تقدیم می شود. شما صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. جماعت الاحرار شاخه طالبان پاکستان مسئولیت حمله بالای یک شفاخانه را در شهر کویتی پاکستان به عهده گرفت که در نتیجه آن بیش از 60 نفر کشته و بیش از 100 نفر تن دیگر زخمی گردیدند. این گروه همچنین گفته است که حمله توسط فرد انتحاری صورت گرفته و ویدیوی حمله را به زودی نشر خواهد کرد. این گروه همچنان تعهد کرده تا حملات مشابه بیشتر را در آینده راه اندازی کند. شرح بیشتر از محمد احمدی.
پلیس و مقامات این شفاخانه گفتند که وضعیت ده ها زخمی وخیم است و احتمال آن می رود که تعداد کشته شدگان افزایش یابد. اکثر قربانیان این حمله وکلای مدافع هستند. حمله زمانی به وقوع پیوست که وکلای مدافع در این شهر گرد هم جمع شدند تا در مورد کشته شدن لال انور کاسی رئیس انجمن وکلای مدافع ایالتی اعتراض کنند. ژورنالیستان و فیلمبردارانی که برای پوشش خبری این اعتراض مصروف تهیه گزارش بودند نیز از جمله قربانیان این حمله هستند. انورالحق کاکر، سخنگوی ایالتی به صدای آمریکا گفت که این حمله ممکن واکنش در مقابل تلاش‌های ضد دهشت‌افکنی و ضد تندروی حکومت پاکستان باشد.
جنگ در شمال شهر حلب سوریه شدت یافته و مخالفین حکومت آن کشور تعهد کردند تا جنگجویان بیشتر را به آن منطقه بیاورند تا آن ساحه استراتژیک را به صورت کامل از کنترل قوای سوری بیرون کنند. در همین حال قوای حکومت عملیات هوایی خود را بر ضد شورشیان در منطقه افزایش داده است. حکومت ژاپن روز دوشنبه به نظامیان آن کشور هدایت داد تا هر لحظه در حالت آماده باش باشند و هر میزایل کوریای شمالی را که تهدید به قلمرو آن کشور باشد مورد هدف قرار بدهند. یک مقام وزارت دفاع ژاپن امروز به خبرنگاران گفت که قوای نظامی آن کشور حداقل در 3 ماه آینده در حالت آماده باش خواهند بود. ایالات متحده 4 جت جنگی F-16 را به نیروهای هوایی عراق تحویل داد. اکنون 8 طیاره جنگی F-16 در اختیار قوای نظامی عراق قرار دارد. اکیهیتو امپراتور 82 ساله ژاپن روز دوشنبه در یک سخنرانی نادر تلویزیونی خطاب به مردم ژاپن گفت که بسیار پیر و ضعیف شده و توان انجام وظایفش را ندارد. در همین حال نظرسنجی ها نشان می دهد که بین 80-90% مردم ژاپن خواهان تغییر در قانون آن کشورند تا از این طریق امپراتور بتواند از مقامش استعفا کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، قسمی که در اخبار هم شنیدین، ساعت پیش یک کاروان نیروهای آمریکایی در شهر جلال آباد مورد حمله انتحاری قرار گرفت و همچنان نیروهای حکومتی و همچنان مقامات حکومتی افغانستان در ولایت ننگرهار میگویند که در جریان عملیات قهر سیلاب که بر ضد نیروهای داعش یا گروه دولت اسلامی در این ولایت راه اندازی شده، قمندان البته یا رهبر این گروه کشته شده که نامش هم حافظ است. با وجود از اینکه مقامات افغان در رابطه به حمله ننگرهار میگویند که هیچ تلفاتی را در پی نداشته، ولی ذبیح الله مجاهد که خود سخنگوی طالبان معرفی میکنه به رسانه ها گفته که در این جریان 6 سرباز آمریکایی کشته شده است. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار ما امیرکنون از شهر جلال آباد به شکل مستقیم در خط تلفن با ما است. آقای حسرت سلام بر شما. بفرمایید به گونه خلاصه نخست در مورد حمله ای که ساعت پیش در شهر جلال آباد بر کاروان نیروهای خارجی صورت گرفت معلومات بدین و ضمن در رابطه با این که در رابطه با کشته شدن حافظ رهبر داعش در ولایت ننگرهار.
بله، ساعت 5:20 عصر امروز یک حمله کننده انتحاری با استفاده از یک موتور نو مازدا که مملو از مواد انفجاریه بود، ظاهرا بز بار کرده بود، در سرک رینگ رود مربوط به ناحیه شهر جلال آباد خود بالای یک قطار نیروهای ائتلاف انفجار داد. مقامات دولتی در ننگرهار میگویند که در این انفجار به نیروهای خارجی و همچنان به افراد ملکی اسیب نرسیده، فقط شخص انتحار کننده کشته شده و به یک تانک نظامی نیروهای خارجی نیز اسیب دیده است. اما شاهدان عینی در منطقه میگویند که اینا اجساد را در میدان رویداد دیدن که پس از وقوع حمله انتحاری در آنجا به زمین گذاشته شده بود. منطقه مدت دو ساعت از سوی نیروهای ائتلاف در کنترل در آورده شده بود و به شمول خبرنگاران به هیچ شخص اجازه ورود به محل رویداد داده نمی‌شد. مسئولیت این انفجار و انتحاری را طالبان مسلح به دوش گرفتن و گفتن که در این شمار جاری از نیروهای خارجی اینا به قتل رسانیدن. همچنان جنرال وزیری قمانده قروضی 201 سایلاب امروز در ورسواری چین خبرنگاران گفت که حافظ سعید قمانده داعش برای ولایت ننگرهار تا یک عملیات ویژه شامل و عملیات قهر سیلاب که پس از دستور رئیس جمهور در ولسوالی های چین دیبالا و کوت را اندازی شده است، نیز همراه با 23 تن از قماندانان برجسته طالبان کشته شده است. وای با وجودی که سایر قماندانان طالبان نام نبرد و وقت مشخصی را نیز نگفت که چه زمان حافظ سعید و در کدام نقطه ولسوالی چین کشته شده است، اما دفتر مطبوعاتی قلوزوی دو سریک سیلاب میگوید که حافظ سعید مدت یک هفته قبل در جریان عملیات قهر سیلاب همراه با 23 تن از دیگر همراهانش که اونها نیز قماندانان محلی داعش بودند در ولسوالی چین در مناطق کوهستانی کشته شده است و کشته شدن حافظ سعید و قماندانان سایر داعش بر روحیه داعش تاثیرات منفی گذاشته و یکی از عوامل عمده شکست داعش در ولسوالی خوانده شده است. اما داعش تا هنوز در مورد رسانه‌ها چیزی نگفتند و مقامات دولتی در خود ولایت ننگرهار به خصوص دفتر مطبوعاتی و قماندانی امنیت ننگرهار در مورد هیچ ابراز نظر نمی کنند.
تشکر از شما آقای حسرت. زیو رحمان حسرت بود که از شهر جلال آباد گزارش می داد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستین و حال گزارش های این ساعت. نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند که ادغام قوانین انتخاباتی تنها گزینه بیرون شدن مسئله اصلاحات انتخاباتی از بنبست است. این در حالی است که ریاست اجرایی افغانستان امروز اعلام کرد قوانین انتخاباتی جز یک قانون شده است. اما شماری از آگاهان به این باورند که صدور فرمان از مرجعی که بنیاد قانونی ندارد با هر گام به مشکل برمیخورد. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش دارد که تقدیم میکنیم.
اصلاحات انتخاباتی یکی از ماده های اساسی توافقنامه سیاسی غنی و عبدالله است که بر اساس آن حکومت وحدت ملی شکل گرفت، اما تصمیم روی هر گزینه اصل اصلاحات تا کنون با مشکل برخورده است. رئیس جمهور افغانستان برای عملی کردن تعهدات حکومت مبنی بر اصلاحات انتخاباتی تا حال دو فرمان را صادر کرده است، اما هر دوی این فرمان ها از سوی ولسی جرگه این کشور رد شد. به تازگی حکومت از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواهان وضاحت در این مورد شده است و این کمیسیون با اشاره بر ماده 79 قانون اساسی افغانستان به صدور فرمان تازه از سوی رئیس جمهور هنگام تعطیلات تابستانی ولسی جرگه تاکید کرده است. در بخش از ماده 79 قانون اساسی آمده است حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل با استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی فرامین تقنینی را ترتیب کند. این در حال است که اصلاحات انتخاباتی یکی از پیش شرط‌های اساسی جامعه جهانی بر تداوم کمک‌هایشان به افغانستان است. حالا حکومت در صدد صدور فرمان سومی است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در جلسه شورای وزیران گفت
قانون انتخابات و تشکیل صلاحیت ها هر دو جز یک قانون شده و در مراحل نهایی رسیدن که شامل اصلاحات انتخاباتی امون مقدارش که عملی شده میتانه در برای آمادگی بر انتخابات پارلمانی و انتخابات شورای ولسوالی است.
هرچند قرار بود که رئیس جمهور افغانستان فرمان تقنینی خود را در اوایل این هفته صادر کند، اما دیده می شود که هنوز برای صدور سومین فرمان کارها نهایی نشده است. انتخابات های افغانستان از سال 2004 میلادی تا 2010 بر اساس فرامین تقنینی ریاست جمهوری صورت گرفته که شامل قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی بوده است. اما در سال 2014 میلادی انتخابات بر اساس قوانین انتخاباتی برگزار شد، نه فرمان تقنینی ریاست جمهوری، ولی نتیجه آن ناکامترین انتخابات بود که نظام سیاسی این کشور را تا آستانه سقوط پیش برد. ولی سرانجام با پادرمیانی جان کری وزیر خارجه آمریکا و توافق سیاسی میان دو پیشتاز انتخابات، حکومت وحدت ملی شکل گرفت. حالا نهادهای ناظر بر انتخابات ادغام دوباره قوانین انتخابات را در فرمان یگانه گزینه برای بیرون رفت از بنبست کنونی می دانند که سد راه اصلاحات انتخاباتی شده است. یوسف رشید رئیس بنیاد آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به صدای آمریکا در این مورد گفت:
اینم یگانه چاره وسیله بود است که حکومت در انتخابات داشت که از دو فرمان یا دو قانون مدغم بسازه و داره به طرف صدور فرمان مجدد تخمینی تا امویفان رو که در مورد ماده 109 قانون اساسی است و حل فصل بکنه.
ماده 109 قانون اساسی گفته است پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در یک سال اخیر دوره تقنینی در فهرست کار شورای ملی داخل شدن نمیتواند. اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز با دستاویز قرار دادن همین ماده به تصویب دو فرمان رئیس جمهور غنی تن ندادند و هر گونه تعدیل قوانین انتخابات را در مغایرت با همین ماده قانون اساسی خواندند. از سوی دیگر آگاهان حقوقی به این باورند که وجود یک طرح یا دو طرح در فرمان مطرح نیست، اما باید مراحل قانونی خود را طی کند. بر اساس قانون فرمانهای تقنینی باید از سوی شورای ملی تصویب گردد. طاهر هاشمی استاد حقوق اما به صدای آمریکا گفت بنیاد حکومت وحدت ملی خلاف اصول حقوقی و قانونی است، زیرا بر اساس یک تفاهم‌نامه سیاسی به میان آمده و هر فرمانی که صادر می‌گردد با قانون اساسی مطابقت ندارد.
برای فعلا در امی وضع بلا قانونی رای شماس که رئیس جمهور فرامین گذاشته که او را ولسی جرگه و مشران جرگه قبول نکرده، تغییرات را اگر وارد میکنه که یک فرمان جدید شمرده میشه و برای حل مشکل او را به حیث یک فرمان جدید ارسال میکنه، در اون صورت باز میتونه که از اون فرمان به حیث قانون استفاده شود تا وقتی که دوباره ولسی جرگه و مشران جرگه از تعطیل برمیگردن.
اما آقای هاشمی به این باور است که تناقضات منفعتی میان حکومت و ولسی جرگه پروسه را از شکل قانونی بیرون کشیده و به سوی منافع شخصی سوق میدهد و او باور ندارد که این بار بنبست اصلاحات انتخاباتی بشکند، زیرا در صورت در نظر گرفتن منافع شخصی صدور فرمان در هر گام با مشکل روبرو میگردد.
اگر یک طفل در منطقه شما به پولیو مبتلا شود، تمام اطفال زیر سن 5 سال آن منطقه را به بیماری فلج تهدید می کند. اگر می خواهید فرزندان مسئول داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را به گونه رایگان واکسین کنید.
شنوندگان ارجمند، طوری که در اخبار هم شنیدین، شاخه جماعت الاحرار گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در یکی از شفاخانه‌های شهر کویته پاکستان به عهده گرفته که در آن بیش از 60 نفر کشته و در حدود 100 نفر دیگر زخمی شدند. لیلا ما حبیب عظیمی در این مورد گزارش تهیه کرده، بس هم شما میرسانیم.
یک شاهد عینی گفته است که انفجار بم هنگامی صورت گرفت که عزاداران عمدتاً وکلای مدافع و خبرنگاران برای مراسم تدفین بلال انور کاسی، یک وکیل مدافع برجسته که اوایل امروز به ضرب گلوله کشته شده بود، تجمع نموده بودند. بیش از 50 تن از عزاداران در حال ورود به بخش عاجل شفاخانه بودند تا جسد کاسی را برای تدفین انتقال دهند که بم منفجر گردید. انگیزه این حمله نامشخص است و هیچ گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. ندیم شاه، یک افسر پلیس، گفته است که کاسی زمان هدف ضربه گلوله قرار گرفت که در راه رفتن به محکمه کویته بود. یک شاهد عینی صحنه بعد از انفجار را چنین توصیف نمود:
من برای تغییر نوبتم به دفتر می آمدم. به محض اینکه به دروازه ورودی رسیدم، انفجار رخ داده بود و مردم در حال خارج شدن از دروازه بودند. من بایسکل خود را آنجا گذاشتم و داخل شدم و اجساد را به همه جا پراگنده دیدم. همه جا را خون گرفته و زخمیان کاملا آلوده به خون بودند.
گفت که به نظر می رسد این حمله از قبل برنامه ریزی شده بود، زیرا نشان می دهد که مهاجمان کسانی را هدف قرار دادند که جسد کاسی را تشعیع می کردند. پلیس پس از وقوع انفجار اطراف شفاخانه را محاصره کرده و دسترسی به منطقه را محدود ساخته است. قتل‌های هدفمند در کویته مرکز ایالت بلوچستان با افزایش خشونت مرتبط با شورش‌های جدایی طلبانه و همچنین تنش‌های فرقه‌ای امراه با جرم و جنایت زیاده افزایش یافته است. کویته مدت طولانی پایگاه مستحکم برای طالبان افغان نیز بوده که رهبری آنها در گذشته در آنجا به طور منظم جلسات خود را برگزار می کردند. در ماه می ملا اختر منصور توسط یک تیاره بدون سرنشین ایالات متحده در حالی که به کویته از طریق مرز پاکستان و ایران سفر می کرد کشته شد. با این حال انگیزه حملات امروز دوشنبه مشخص نیست.
جماعت الاحرار چند پیش توسط ایالات متحده من حیث گروه دهشت افغانی شناسایی شد و پاکستانی نیز از این تصمیم ایالات متحده استقبال کردند. این گروه مسئولیت چندین حمله دیگر را نیز در پاکستان به عهده گرفته است که در آن بیش از 100 نفر کشته شدند. جماعت الاحرار با رهبری گروه داعش یا دولت اسلامی نیز بیعت کرده است.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
توجه والدین در ازدواج فرزندانشان چقدر اهمیت دارد؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
ادامه گزارش‌های منطقه و جهان همچنان از افغانستان، باز هم از رادیو آشنا صدای امریکا. نبرد در شهر حلب سوریه در حال ادامه دارد که نیروهای شورشی ادعا می کنند که محاصره 3 هفته‌ای آن شهر توسط حکومت را شکستند. این در حالی است که رسانه های حکومتی سوریه گزارش دادند که نیروهای اردوی آن کشور به روز یک شنبه مجددن به آن شهر اعزام گردیده است. شرح بیشتر این گزارش را از نجیبه خلیل می شنوید.
ویدیوی نشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که افراد ملکی در شهر حلب از ختم محاصره با وجود آمده از سوی نیروهای حکومتی در مناطق شرقی استقبال می‌کنند. نیروهای مخالف روز شنبه به قلمرو تحت اداره حکومت به این هدف پیشروی کردند تا راه را برای رسیدن به حدود 300 هزار نفر بازنمایند که در اثر جنگ‌ها در آنجا گیر ماندند و به غذا و اشیاء دیگر دسترسی ندارند.
آنها برای جلوگیری از داخل شدن ما به منطقه استفاده شده بودند، اما شکر خدا که هیچ کدامشان زخمی نشد و ما شب گذشته جاده ها را امن ساختیم و این زنان و اطفال را از ساحه خارج می سازیم.
گروه های حقوق بشر می گویند از زمان آغاز حملات ائتلاف مخالفین در 31 ماه جولای تا کنون حداقل 130 فرد ملکی کشته شده است. نیروهای حکومت تلاش دارند تا جاده ها را برای انتقال غذا و مواد سوخت در مناطق شرقی باز نگه دارند. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک در جریان بیانیه‌اش در کلیسای سنت پیترز واتیکان رنج بردن و وضعیت ناگوار افراد ملکی را تقبیح کرد.
غیر قابل قبول است که بهای جنگ را باید اینقدر افراد بیگناه از جمله اطفال بپردازند. آنها بهای نبرد قدرتمندان به احساس را میپردازند که علاقمندی به صلح و امنیت ندارند.
حلب دومین شهر بزرگ سوریه است و تحلیلگران میگویند که اینکه کدام جناح کنترل این شهر را به دست داشته باشد در مذاکرات آینده صلح نقش بسزایی خواهد داشت.
به دست آوردن کنترل بیشتر شهر حلب به معنای حاکمیت بر راه مواصلاتی دمشق و همچنان بازنمودن راه به شهرهای ادلب، حسکه و ساحه کردنشین رقه است.
گفته می شود که در جنگ های داخلی 5 ساله سوریه حدود 400 هزار نفر کشته شده و میلیون ها نفر منازل خود را از دست دادند. از جانب دیگر وزارت دفاع ایالات متحده روز شنبه ویدیویی را به نشر سپرد که نمایانگر حملات هوایی نیروهای ائتلاف بر اهداف شورشیان دولت اسلامی در سوریه بود.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و بخش گزارش‌های این ساعت را با یک گزارش مهم از افغانستان به پایان می رسانیم. بی توجهی حکومت مرکزی به ولایت فرا باعث تکرار حادثه کندز در این ولایت غربی خواهد شد. رئیس شورای ولایتی فرا می گوید تمام مناطق اطراف و راه‌های مواصلاتی به مرکز شهر فرا در محاصره مخالفان مسلح دولت است و این ولایت در آستانه سقوط قرار دارد. خلیل نورزایی از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
فرا ولایتی ناآرام در غرب افغانستان که همواره شاهد حضور گسترده مخالفان مسلح دولت در خود بوده، این بار دستخوش جنگ خونین است. درگیری هایی که از دو هفته به این سو در مناطق مختلف خاصتاً ولسوالی های مرکزی بالا بلوک و پشت رود این ولایت آغاز و تا کنون ادامه دارد. این جنگ تا به حال جان شمار زیادی از افراد را گرفته و هزاران فامیل را مجبور به کوچ از خانه و دیارشان کرده است. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فرا میگوید هم اکنون جنگ شدید بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان ادامه دارد و اگر حکومت مرکزی نیروهای بیشتری را به این ولایت اعزام نکند، فراه نیز به سرنوشت ولایت کندوز مواجه خواهد شد.
متاسفانه
مقامات بلندپایه مرکز که باید در این مورد توجه می‌کردند، بی تفاوت بودند. ما به جرأت می‌توانیم بگوییم که مردم فراه به تشویشند که بجا است و نگرانی که ما به چشم می‌بینیم شاید فراه مثل کندوز با سقوط مواجه شود.
کندوز سکوت فراه هم در اثر مواجهه.
رئیس شورای ولایتی فراه همچنان میگوید شاهراه عمومی این ولایت در محاصره افراد طالبان است و نیروهای محلی بدون حمایت حکومت مرکزی در مقابله با گروه طالبان آسیب پذیرند. ما تشویش ولایت فراه را داریم که از چهار طرف محاصره است. راه بالا بلوک هم امروز یک تهدید بزرگ برای فراه است. خرمالق که یک منطقه مربوط به مرکز فراه است نیز وضعیت نگران کننده ای دارد و مسئولان این مناطق همیشه در حالت دفاعی اند، اما هرگز اراده حمله بر دشمن را نداشتند. طولانی شدن درگیری ها بین قوای افغان و گروه طالبان در ولسوالی پشت رود فراه نیز فعالان مدنی در این ولایت را نگران ساخته است. حمیدالله رحمانی نماینده فعالان جامعه مدنی ولایت فراه به تلفات بلند انسانی در این ولایت اشاره می کند و از طرفهای درگیر در جنگ می خواهد تا با برقراری آتش بس به زندگی صلح آمیز روی بیاورند. من فکر می کنم که کشورهای بیرونی از این جنگ تحمیلی بهره برداری می کنند و اینجا افغانان در خون یکدیگر شنا می کنند. سیاستمداران و رهبران دولت مرکزی ما باید در این مورد توجه کنند تا این جنگ نه تنها در فرا بلکه از جغرافیای افغانستان ناپدید شود. محمد آصف ننگ والی ولایت فراه نیز وجود تهدیدات بلند امنیتی در این ولایت را میپذیرد، اما از وارد نمودن تلفات شدید به گروه طالبان سخن میزند. آقای ننگ میگوید
تهدیدات بسیار بلند هنوز هم در دو منطقه هست، پشت رود و یک مقدار در بالا بلوک. دشمن تا حال تامین از دایی که ما شما صحبت میکنیم 46 نفر کشته داده در جنگی که آغاز شده و وسایلشان هم یک مقدار از بین رفته، یک تانگ شو از بین رفته. ما هم شهید داریم، البته تقریبا 7 نفر که تا حال شهید ما داریم که و زخمی هم در حدود 14 تا 15.
این نگرانی ها در حالی مطرح میشود که مسئولان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان از اعزام 2 بال هلیکوپتر جنگی برای کمک به نیروهای امنیتی افغان در ولایت فرا خبر می‌دهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، فرا.
و اکنون توجه فرمایید به خلاصه از اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان. نهادهای ناظر بر انتخابات میگویند که ادغام قوانین انتخاباتی تنها گزینه بیرون شدن از مشکل اصلاحات انتخاباتی از بنبست است. این در حال است که رئیس اجرایی افغانستان امروز اعلام کرد قوانین انتخاباتی جزء یک قانون شده است. یک حمله کننده انتحاری بر یک کاروان نیروهای خارجی در ولایت ننگرهار حمله نمود. عبدالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، با ضیاءالرحمن خبرنگار صدای امریکا گفت که یک حمله کننده انتحاری با استفاده از موتر باربری نو مازدا قطار نیروهای ائتلاف را در ناحیه ششم شهر جلال آباد هدف قرار داد که در نتیجه آن یک تانک نیروهای بین المللی تخریب گردید. پس از 24 روز کشته شدن زهرا، یک خانم 16 ساله افغان، خانواده وی میگوید تا زمانی که عاملان قتل دخترشان به صورت علنی محاکمه نشود، حاضر نخواهند شد تا خیمه دادخواهیشان را ترک کنند و یا هم زهرا را به خاک سپارند. جماعت الاحرار، شاخه طالبان پاکستانی، مسئولیت حمله بالای یک شفاخانه را در شهر کویتی پاکستان به عهده گرفت که در نتیجه آن بیش از 60 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی گردیدند. و جنگ در شمال حلب سوریه شدت یافته و مخالفین حکومت آن کشور تعهد کردند تا جنگجویان بیشتر را به آن منطقه بیاورند تا آن ساحه استراتژیک را به صورت کامل